نیمه امیدبخش اتفاق رو ببینیم. ما سال 2015 میلادی یک جنبشی توی در واقع فلسطین راه افتاد به نام ما عدد نیستیم و آقای نویسنده معروف فلسطینی رفعت العریر این جنبش رو در واقع راه اندازی کردن و با این ایده که داستان‌های فلسطینی‌ها به گوش جهانیان برسد و یک شبکه‌ای از در واقع نخبگان دنیا در دانشگاه‌های مختلف که به واقع میشه گفت مخاطبم عمدتاً دانشگاه‌های انگلیس بودن شکل گرفت و فلسطینی‌ها شروع به روایت داستان‌های خودشون کردن که متاسفانه حالا توی همین بعد از واقعا میشه گفت دو ماه بعد از 7 اکتبر توی دسامبر خب اسرائیل کاملا میشه گفت نقطه زنی میکنه ایشون رو توی حالا خونه مسکونی خودشون با حملات هوایی به شهادت رسوندن. ولی نکته‌ای که به وجود اومد توی همین واقعا میشه گفت بعد از این اتفاق یک جنبشی توی دانشگاه های در واقع میشه گفت رسانه های انگلیس شکل گرفت نام صدای مقاومت و یک سری از در واقع میشه حالا افرادی که به یک معنا NGO بودن شروع کردن به این بازتولید اون در واقع داستان ها به زبان های مختلف و البته که خب رسانه‌های انگلیس خیلی از رسانه‌ها این حرکت رو سانسور کردن ولی خب مردم از در واقع میشه گفت رسانه‌هایی که خیلی کوتاه‌ترین حالا اجمال‌ترین حالت‌های مختلفش این پیام رو منتقل کرد استفاده می‌کردن و این صدای مردم فلسطین بودن در جامعه بین‌الملل. این حالا میشه این نمونه هایی که در واقع حالا مثل امثال آقای رفعت العریر شکل دادن توی دنیا اون آغازیه بر پایانی که میشه گفت رژیم صهیونیستی خودش شروع کرده و عملا تمام مردم دنیا رو همراه میکنه با اون مسئله‌ای که فشاری که حالا روی فردان فلسطین شکل داده و مردم دنیا مواجه میشن با این واقعیت که در واقع ما دیگر با یک سری افراد و یک سری اعدادی که حالا گفته میشه توی رسانه ها و به صورت کلی و عامیانه و گفته میشه که مثلا این مقدار از افراد توی فلسطین حالا به شهادت رسیدن مواجه نیستیم. در واقع میشه گفت یک سری اتفاقاتی پشت این اعداد وجود داره که حالا از این جنبش ها شروع شده و احتمال زیاد این جنبش ها از این دست جنبش ها ادامه دار خواهد بود و من ما با این حالا میشه گفت که با این مسئله که خب قطعا رژیم صهیونیستی نقطه زنی میکنه نسبت به حالا این کشتار خودش و دقیق‌تر عمل میکنه حتی توی کشتار موافق هستم ولی به این معنا که این در واقع میشه این نهضت ها متوقف میشود از هم جای امیدواریه چون در واقع توی یکی از شعرهای رفعت العریر در واقع میگه که خود توی همون شعر اذعان میکنه که اگر من بمیرم تو زنده خواهی بود و داستان من را خواهی شنید و این داستان پیامی است برای جهانیان و بازگو شدن این داستان برای تمام جهانیان در واقع این وفاق رو شکل میده که این فشار رو به در واقع از سوی جامعه بین المللی حالا اون نهادها در واقع تکلیف مشخص نهادهای بین المللی اون جامعه و مردم در واقع میتونن این وفاق رو شکل بدن و فشار رو روی رژیم صهیونیستی بیشتر کنن ولی مطمئنن این رژیم بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده این دوامش گفت نقطه ها و لنگرهای فرهنگی یک کشور رو میخواد نابود کنه و اساسا این اشتراکات رو از بین ببره ولی جای امیدواریه که این اشتراکات قطعا بیشتر خواهد شد و تسری پیدا کردن.
یه قسمت منفی داستان های ساسانی اینه که خب برنامه ریزی شده دارن عمل میکنه. خب وقتی ما در مورد شهرهای مختلف کشورمون صحبت میکنیم وقتی میگیم مثلا شیراز ذهنمون میره سمت حافظیه میره سمت جاهای تاریخی وقتی میگیم اصفهان ذهنمون میره سمت میدون نقش جهان 33 پل این نشون میده که اگر بحث سرزمینی باشه سرزمین ها بجز اون تاریخی که دارن یک خاکن دیگه و هیچ فرقی با هم ندارن. این هویت اون سرزمینه، اون ابنیه ها، آثار ملموس، آثار غیر ملموس، لهجه ها، لباس ها، و همه این چیزهایی که ما خورده فرهنگایی که جمع میشن و فرهنگ رو شکل میدن باعث هویت یک سرزمین میشه. اتفاقی که داره در غزه رخ میده قشنگ کاملا واضح هست، یعنی هم فرمایشات ابتدایی هم که شما داشتید، وقتی میرن سراغ قبرستان ها و به قبرستان ها هم رحم نمی کنن، موضوع کاملا مشخصه. یعنی یک بحثی هست که میخوان ارتباط مردم رو با سرزمین قطع کنن. این برنامه خیلی برنامه واضحیه که هیچ تعلق خاطری نداشته باشن. ما هر کدوممون اگر به شهر خودمون تعلق خاطر داریم، به خاطر اون کوچه پس کوچه هاشه، به خاطر اون اتفاقات و به خاطر اون خاطره هایی که ما در اون شهر در اون سرزمین داشتیم. وقتی یک کسی موفق شه که این خاطرات رو حذف کنه، این اتفاقاتی که باعث ساختن هویت در ذهن آدم ها میشه رو حذف کنه، که همین کار رو داره میکنه، خب ما با یک شرایط واقعا عجیب و غریبی روبرو میشیم. دیدگاه شما چیه آقای ساسانی؟ فکر میکنید در این شرایط چه کاری میشه انجام داد برای زنده نگه داشتن اون فرهنگ؟ چون واقعا کاری که داره انجام میشه اصلا کاری نیست که ما بخوایم در موردش بحث کنیم. در طول تاریخ خود کشورمون نگاه کنیم، جنگ های مختلفی بوده، ولی وقتی در مورد جنایات جنگی صحبت میشه، مردم اشاره به قوم مغول میکنن. چرا؟ چون تنها کسی بود که وقتی حمله کرد که کتابخونه ها رو سوزون، مراکز رو داغون کرد، آتش زد، و اصلا این تعریف نشده است در جنگ دنیا. به خاطر همینه که وقتی در این تاریخ چند هزار ساله سرزمینمون میخوایم مثالی بزنیم، میریم سراغ حمله قوم مغول. چون تنها قومی بود که وقتی حمله کرد به این مراکز حمله کرد، و حالا ما با همچین قوم مغولی طرف هستیم که هیچ جای سالم رو نمیذاره، یعنی اصلا نگاه نمیکنه که چه اتفاقی داره میفته. چه باید کرد در چنین شرایطی؟ فکر میکنید این هویت رو چگونه باید حفظ کرد؟
همینطور که فرمودید، در واقع این رژیم کاملا بر اساس اون هویت مشترک فلسطین مسلط هست و به دنبال نابودی این هویت مشترک و اون خاطرات جمعی هست که حالا ساکنان این خطه از سرزمین‌های اشغالی در واقع رقم زدن. حالا من نمونه از یک نمونه خیلی ابتدایی الان میشه گفت که آغاز میکنم و بعد در مواجهه با این مسئله الان میپردازیم. حالا اون راهکاری که الان میشه گفت، حالا راهکار در واقع اون راهی که خود فلسطینیان پی گرفتن رو ما حالا هم تشریح میکنیم. بعد از حمله 7 اکتبر در واقع طوفان الاقصا که حالا رژیم صهیونیستی کاملا درنده تر و وحشیانه تر عمل کرد، اولین جایی رو که رژیم صهیونیستی نابود کرد یک یادمان بود به نام اسب الحسن. این یادمان در واقع نه تاریخی بود و نه وابسته به یک حالا نگاه و نوع تفکر بود. در واقع یک یادمانی بود از یک در واقع تکه پاره های یک آمبولانس مال در واقع میشه گفت جمعیت هلال احمر که به قصد کمک رسانی به ساکنان اردوگاه جنین وارد اون منطقه شد و رژیم صهیونیستی اون آمبولانس مورد حمله قرار داد. مردم اون منطقه در واقع اون پناهگاه اون اردوگاه شروع کردن با تکه های اون آمبولانس یک اسبی رو، یک شمایل اسبی رو ساختن و این تقریبا تا از سال 2002 میلادی تا سال 2023 در واقع همون 30 اکتبر 23 این نمادی شده بود برای مقاومت مردم فلسطین. و در واقع بعد از این هم در واقع طوفان الاقصا رژیم صهیونیستی اولین جایی رو که تخریب کرد همین میدان الحسن بود. در واقع این خاطرات معاصر رو هم میخواد از مردم بگیره، در واقع میشه گفت تمام امیدها رو از مردم بگیره و عملا هیچ امیدی رو به آینده نداشته باشه.
ولی میتونیم یه نگاه دیگه هم داشته باشیم آقای ساسانی. این نشون میده که مردمی که هویت دارن شاید از روی اسب بیفتن ولی از اصل نمیفتن. یعنی ما در چند روز گذشته هم دیدیم که اون تصویری که در فضای مجازی هم خیلی منتشر شد از بقایای موشک‌هایی که ایران دقیقا. به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد و مردم یک میدون ساخت.
دقیقاً به همین صورته و عملاً شما می‌بینید که حتی تو نمونه‌های بسیاری از این دست ما داریم که در واقع این مردم کاملاً با این شعار که مقاومت ما راه بازگشت ماست و این مقاومت رو در همه حالات دنبال میکنه. در واقع میشه گفت که یک مسئله درونیه تا یک مسئله بیرونی. وقتی جلوه بیرونی پیدا میکنه تبدیل میشه به مسئله هایی مثل همین اسب الحسان و یا همین نمونه که اخیری که شما فرمودید، در واقع موشکی که واقعا میشه گفت اون لاشه موشک در اون سرزمین در واقع غزه افتاده بود و حالا مردم سرپا میکنن و حتی من توی عکس اخیر دیدم که این شمایلی رو هم برای موشک پایه ها و در واقع یک سری حالا کارهای اولیه هم برای موشک انجام داد، برای حالا اون لاشه موشک انجام داد. در واقع این مردم دنبال اون جستجوی اون امیدهایی هستن برای مقاومتشون و عملا میشه گفت با شکل دادن این تجمعاتی که در واقع حالا توی مناظر مسکونی شکل گرفته دیگه، عملا از اون مظاهر بیرونی که مثل مسجدها، حالا کلیساها یا حالا این مواردی که رژیم صهیونیستی تقریبا حدود 104 تا مسجد تو این حالا چند در واقع حمله اخیرش که انجام داده بود نابود کرده و یا مثلا مسجد، حالا چون شما فرمودید مثلا من اون اتفاقهایی وقتی شما مثلا از شیراز نام برید یا از اصفهان نام برید یک نقطه خاصی رو مد نظرتون به خاطرتون میاد، این در واقع این خاطرات رو رژیم صهیونیستی سعی کرده که نابود کنه. مثلا مسجد عمری رو در واقع میشه گفت به اندازه حالا یک دو برابر میشه لازم ابعاد دو برابر مسجد سپهسالار تهران هست رو کاملا با خاک یکسان کرده، ولی مردم یک گونه دیگه از خاطرات رو برای همدیگر رقم زدن که حالا این توی خاطرات یکی از معمارانی که حالا از اروپا برگشته بود و حالا غزه برگشته بود این رو کاملا میشه مشاهده کرد و وقتی میگفت وقتی من برگشتم دیدم که ما دیگه نیازی به ساخت من روام شو گفت نهادهای مدنی از جنس مثلا حالا کتابخونه یا موزه نداریم، مردم ما خونه هاشون تبدیل کردن به موزه، خونه ها رو کردن کتابخونه و این وفاق جمعی که در دل خانه ها شکل گرفته ارزشمند خواهد بود. و این شما میبینید توی حملات اخیر رژیم صهیونیستی منازل خیلی داره مورد حمله قرار میگیره، حالا همون جایی که حتی رهبر مقاومت سید حسن نصرالله هم به شهادت رسیدن، اون منازل مسکونی که شکل گرفته بوده در واقع این پایگاه ها کاملا در درون قلب مردم، اون مقاومت در درون قلب مردم شکل گرفته و عملا دیگه این مردم نیازی به اون حالا نهادهای جمعی که ما حالا به موزه یا به کتابخونه در واقع میشه گفت که نام میبریم خیلی نیازی دیگه ندارن.
یعنی میتونیم بگیم با توجه به شرایط موجود از سمت حالا اون بناهای ملموس یا اون آثار فرهنگی ملموس داره میره به سمت اون اثرهای غیر ملموس، یعنی اون هویت در شخص داره شکل
میگیره.
شما شاید بتونی یک مسجد رو بزنی تخریب کنی، شاید یک کلیسا رو بتونی تخریب کنی، یک موزه رو تخریب کنی، اما اون تفکر رو نمیشه.
دقیقاً حالا این مسئله کاملا، یعنی حتی توی اون عقیده فلسطینی هم شکل گرفته که این تفکر برای هر نفر منحصر فرده و این حالا 2,300,000 نفری که توی غزه ساکن شدن و زندگی میکنن همه نمادی از یک مقاومت هستن و همه میتونن داستان خودشون رو داشته باشن و این داستان باید برای تمام دنیا مخابره بشه و دیده بشه.
یکی از موضوعات همینه دیگه، اشکالی که ما وجود داره در بخش رسانه ایمون اینه که گاهی وقتا آقای ساسانی روی یک موضوعی متمرکز میشی، یعنی امروز که من داشتم با چند تا از دوستان در مورد موضوع برنامه صحبت میکردم خیلی برشون جالب بود، یعنی میگفتن که مگه تو غزه هم ما جای تاریخی داریم و من وقتی داشتم اشاره میکردم که 15 قرن قبل از میلاد اینجا محل عبور و مرور و رفت آمد و زندگی اهالی فرهنگ و هنر در دنیا بوده خیلی برشون عجیب بود، انگار داریم از یه چیزی صحبت میکنیم که تا حالا نشنیدن. وقتی از این صحبت میکنیم که بندر 800 سال قبل از میلاد در این منطقه وجود داره یه چیز عجیب. وقتی در مورد مسجدی صحبت میکنیم که حتی پیش از اسلام. ما یک بحثی داریم خیلی بحث جالبی است، مثلا ما در مورد مسجد تاریخخانه دامغان که صحبت میکنیم تاریخش قبل از اسلام هست، حالا این یک موضوع جداست. در مورد این مسائل که صحبت میکنیم برای مردم انگار تازگی داره. این نشون میده که با همه تلاش هایی که شده باید بگیم که شاید یه ذره کم کار کردیم. یعنی نیاز هست که واقعا الان شاید در فضای مجازی این موضوع جواب بده که بیایم عکس ها و تصاویر این ابنیه ها، این موزه ها، این مساجد، این کلیسا ها رو بیاریم و بگیم 10 سال پیش چه شکلی بوده، امروز چه شکلی شدن و اینا چه تاریخی دارن. شاید نیاز باشه که این تولید محتواها به زبانهای گوناگون انجام بشه. یعنی ما بیایم فقط نگاه نکنیم به مخاطب فارسی زبان، بیایم به زبان عربی، بیایم به زبان عبری. شاید اصلا بخشی از مردمی که دارن در اون خطه هم زندگی میکنن، در همون سرزمین‌های اشغالی هم متوجه چنین جنایاتی که از سمت حکومت داره میشه نیستن. یعنی نیازه که به تمام دنیا این اخبار و این جنایت فرهنگی بزرگی که داره صورت میگیره رو مخابره کنیم. من فکر میکنم که یه مقداری در بیان این جنایت فرهنگی کوتاهی کردیم، شاید آنطور که باید شاید به گوش مردم دنیا نرسیده.
بله دقیقاً. حالا در کنار همین مسئله‌ای که الان فرمودید، ما می‌بینیم که رژیم صهیونیستی علی رغم این که در واقع میاد این کار رو، در واقع این نسل‌کشی رو انجام میده، این برمیگرده باز به همون نظام حاکمه‌ای که تو دنیا وجود داره. در کنار این مسئله، در واقع این مسئله دیگری رو هم برای خودش باز کرده و در دنیا داره این کار رو انجام میده. در واقع اون مسئله یادمانسازی از خود مظلومیت رژیم صهیونیستیه و این خیلی تناقض جالبیه که در تمام دنیا داره این حالا مسئله باب میشه. و حالا من تقریبا جستجوی کوتاهی که داشتم میکردم، در تمامی کشورها، در واقع حدود 100 خورده کشور، ما میبینیم که از رژیم صهیونیستی، از حالا این قتل عامی که در حالا نازی‌ها بر علیه رژیم صهیونیستی انجام دادن، یادمانی ساخته و قرار داده و جلوی مخاطبین، جلوی چهره حالا اون حالا مخاطبی که در هر خطه قرار داره، حالا سرزمین کشورهای مختلفی قرار داره، قرار گرفته و بتونه این تاریخ خودش رو روایت کنه. ولی از سمت در واقع میشه گفت که متحدین حالا فلسطینیان، این اتفاق شاید من کمتر دیدیم. یعنی ما بتونیم این یادمان
ها تجلی دیگه های ساسانی میدونیم بحث چیه. بحث اینه که خب رسانه امروز هم متفاوته، ما باید از زاویه های مختلف ورود کنیم. وقتی من میگم که ما تو رسانه هنوز ضعف های بسیار زیادی داریم و رسانه رو متاسفانه نمیشناسیم، رسانه امروز رو نمیشناسیم، بحث همینه که مثلا من میبینم یک رسانه تخصصی میاد یک ساله داره روی موضوع فلسطین کار میکنه، اما نمیاد بیاد یک گزارشی تهیه کنه و تو این گزارش مشخص کنه که آقا بحث ما اصلا بحث بین دوتا حکومت، دوتا جنگ بین دوتا کشور نیست. رژیم صهیونیستی در طول این 70 سال بیاید مشخص کنیم چند تا نویسنده رو ترور کرده، چند تا شاعر رو ترور کرده. این کاریه که رسانه تخصصی کتاب ما مثلا باید بیاد انجام بده تو این شرایط و بیاد از زاویه کتاب به قضیه نگاه کنه، از زاویه ادبیات نگاه کنه. بیان رسانه‌های تخصصی ما هر کدوم از زاویه خودشون نگاه کنه. بیایم ببینیم که در سال‌های گذشته چه تعداد آثار فرهنگی در غزه بوده، در فلسطین بوده که طی سال‌های گذشته نابود شده. وقتی ما فقط از بحث ایدئولوژیک وارد میشیم، از بحث دیدگاهی وارد میشیم، نظامی وارد میشیم، حکومتی وارد میشیم، یک بحث رو انتقال میدیم که مخاطب مشخصی هم داره. ولی رسانه امروز داره به ما میگه که از هر زاویه بیایم ببینیم در حوزه ورزش چه اتفاقات و جنایاتی صورت گرفته، چه اتفاقات خوبی افتاده، چه اتفاقات بدی افتاده. هر کدوم از رسانه‌های تخصصی ما اگر به وظیفه خودشون درست عمل کنن، از زاویه دید خودشون به بحث ورود کنن، من قول میدم مطالب جذابی میتونه برای فضای مجازی، برای دنیای امروز ایجاد بشه. ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته. یعنی هشتگا رو بریم سرچ کنیم در فضای مجازی ببینیم چه خبر، واقعا تولید محتوای جذابی صورت نمیده. باید قبول کن
من حالا مسئله حالا یکم جدی‌تر این که بخواد ورود پیدا کنیم بهش، من همین بحث معماری و شهرسازی، در واقع بازخورد معماری شهرسازی و این خوراکی که محتوایی که میتونه بگیره، حالا مسئله حالا تو حوزه معماری و شهرسازی ما از ادبیات و هنرهای دیگه میتونیم حالا الهام بگیریم و اون رو به صورت کالبدی ملموس کنیم برای مخاطب. اما عملاً خب میبینیم که محتوای جدی تو این حوزه ها شکل نمیگیره، ولی خب کاملا شما میبینید که حتی حالا این همین تو همین خطه‌ای که حالا غزه در واقع میبینید که سراسر تاریخ است. به قول گفته شما کاملا 15 سال 15 قرن در واقع این تاریخ رو مشاهده میکنید، که چیزی که تمام دنیا به دنبالش هستن. در واقع این تاریخ، این تنوع تاریخی، این تنوع فرهنگی رو دنبال میکنن، ولی عملا کسی این تنوع فرهنگی رو حالا از وجوه مختلفش، از وجوه ادبیات، از وجوه در واقع میشه گفت نقاشی، ثبت نمیکنه و اینو مخابره نمیکنه مخاطب.
میدونید آیه ساسانی، من میخوام بگم وظیفه فراموش شده. یعنی وقتی یه اتفاقی میفته، رسانه سینمایی ما هم میاد میزنه که خب جنایت داره در غزه اتفاق میفته، رسانه ورزشیمون هم همینو میزنه، رسانه کتابیمون هم همینو میزنه، همه میان در مورد خب ما میدونیم یک جنایتی داره در فلسطین اتفاق میفته و اینکه این اتفاق جدیدی هم نیست، 70 سال هم هست داره میفته. موضوع اینه که رسانه ها بیان، وقتی ما این همه رسانه تخصصی داریم، بیان از دید خودشون، از حوزه خودشون ببینن چه اتفاقی میفته. رسانه تخصصی سینمای ما بیا بحث کن در مورد سینمای فلسطین یا آثاری که در مورد فلسطین ساخته شده، هر کدوم از اینها میتونه تبدیل بشه. چرا دارم میگم؟ چون یک گزارش یا یک خبرنگاری امروز کار میکنه، ولی من مطمئنم میتونه تبدیل بشه به یک میراث غیر مربوط، میتونه یک گزارش ماندگار باشه از جنایاتی که انجام شده و تا امروز ما متاسفانه میگم بهش خیلی نپرداختیم، اما میتونه موضوع بحث ما باشه حتی در همین حوزه اتفاقاتی که داره در شهرسازی میافته در ابنی آمد. کمی هم خودتون اشاره میکنید که در خبرگزاریتون چطور به این موضوع پرداختید، بله چه نگاهی دارید؟
ما حالا میشه گفت که توی رسانه وادی از منظر یادمانی به این مسئله بیشتر نگاه کرد.
درسته.
و همونطور هم که عرض کردم، همون نگاه یادمان از جنس مردمی سازیه حالا هر رویداد. و این حالا به یک کلان موضوعی برمیگرده که آقا میشه گفت که توی ادبیات دنیا هم داره خیلی جدی دنبال میشه، توی حالا حوزه معمار شهرسازی در واقع میشه گفت که یادمانهای استعماری، در واقع اون فضاهایی که در واقع میشه گفت استعمار زده شدن، و ما توی خود ایران هم این مسئله خیلی ملموسه و ما از این وجه از مسئله بهش پرداختیم. حالا بیشتر توی تحقیقاتی که ما انجام دادیم توی حوزه بحث یادمانها ناظر به مسئله فرهنگ ایران بود، ولی این پیوند فرهنگی که در واقع از منظر استعماری میشه شکل گرفت، در واقع میگفت و به یک معنا که هیچ کشوری نباید دوچار اون استعمار زدگی شود، برای ما خیلی تمام شد گفت مورد توجه قرار گرفت و دنبال این هستیم که این ادبیات در واقع یادمانهای ضد استعماری رو توی حوزه معماری و شهرسازی ترویج بکنه.
آقای ساسانی، من یه سوالم از شما بپرسم. در رسانه تخصصی وادی شما بحث چند رسانه‌ای هم دارید، فعالیت دارید؟
ما فعلا صرفا فقط تو حوزه معماری و شهرسازی هم واقعا میشه گفت
که یعنی تو سوشال مدیا، شبکه‌های اجتماعی، ویدیو سازی، من نمی‌دونم کلیپ سازی، این جور
ما فعلا توی اینستاگرام و سایت وادی فعال هستیم.
ما یه قول از شما بگیریم.
بله،
یه قول از شما بگیریم که تا چند ماه آینده یک تولید محتوایی داشته باشید در این حوزه و بیاین همین ابنیه‌های تاریخی، همین مثال‌هایی که امشب زدیم بهش هم اشاره کردیم، کم هم نیستن،
بله حتما
یه تولید محتوایی داشته باشیم. من قول میدم که شرایطش رو مهیا کنیم به چند زبان این منتشر بشه. من قول همکاری رو به شما میدم که تیمش رو در اختیار شما بذارم که شما تولید محتواش رو انجام بدید، این بخش ترجمهش و این کاراش رو انجام بدیم، یک کلیپ درست کنیم. من فکر میکنم مفیدترین کاری که ما میتونیم در هر برنامه ای انجام بدیم اینه که یک خروجی داشته باشیم. خروجی بحث امشب ما این باشه که یک کلیپی منتشر کنیم و به دنیا به چند زبان معرفی کنیم که چه جنایات فرهنگی داره در این منطقه رخ میده، چه آثاری وجود داشته، آثاری که به قرن‌های قبل برمیگرده، حتی به قبل از میلاد مسیح، و امروز توی این یک سالی که از مسئله طوفان و لغزا میگذره نابود شده و متاسفانه هیچ سازمانی هم نتونسته جلوشو بگیره. یعنی یونسکو بیانیه میده، ما میبینیم که مثلا آفریقای جنوبی توی دیوان دادگستری بین المللی شکایتی رو مطرح میکنه، این مسئله رو مطرح میکنه، سازمانهای مختلف فرهنگی این مسئله رو مطرح میکنن، اما من فکر میکنم هنوز خیلی ملموس نشده. یعنی مردم ندیدن که واقعا چه اتفاقی داره میفته. میگم امروز که ما داشتیم میومدیم اینجا، من وقتی از جنایت فرهنگی صحبت میکنم برای مردم سوال بود، که واقعا این موضوع یعنی چی دهید. در مورد چی داریم حرف میزنیم. این اتفاق من فکر میکنم اتفاق مهمی باشه و میتونه بازخوردهای خیلی خوبی هم داشته باشه. یک دقیقه پایانی
به امید خدا. خیلی ما در واقع استقبال میکنیم از این مسئله و کاملا موافق این همکاری هستیم، ولی حالا مسئله جدیتر در حوزه این تبادل جدی بین ملت فلسطین و ملت ایرانه و حضور پررنگ، حالا میشه گفت که اصحاب رسانه فرهنگ در بازنمایی فرهنگی ملت فلسطین در پهنه سرزمینی ایران، حالا به زبانهای مختلف، اما ما میشه گفت که این کم نیستن آقای توی این حوزه که توی دنیا داره این اتفاق میفته. شما میدید که کشورها با هم ارتباط فرهنگی میگیرن از این جنس که بازنمایی کنن این اتفاق رو، و ما هم باید این رو جدی بگیریم و این بازنمایی رو توی کشور خودمون انجام بدیم.
خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای ساسانی.
سلام.
و خیلی سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودن. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103.5 مگاهرتز.